بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. ما في آية 110 و 111 سوره مائده در واقع مانده ایم. چند جلسه است که این بحث متشابهاتش رو انجام میدیم. همطور که گفتم بسیاری از مطالبی هست که عرفا گفتن، ما همش رو نمیتونیم قبول بکنیم، بعضی رو قبول میکنیم، و اگر که چیز به اصطلاح طوری باشه که نشه با آیات تطبیق بدی، اونها رو ما قبول نمی کنیم. ما اگه یادتون باشه در جلسه قبل من یک توضیحی دادم که هدف از خدای تعالی در بیان قصص انبیا این است که انسان هر بخشی و پاره‌ای از وجود خودش رو با حیات یکی از انبیا تطبیق بدهد. یعنی یه بخشی رو مثلا مثال زدم اگه یادتون باشه که مثلا اصحاب کهف، یعنی یه دوره از حیات بشر یا یک لحظه حتی ممکنه انسان باید نقش اصحاب کهف رو بازی بکنه، یعنی خودش رو مخفی بکنه، خودش رو به خواب بزنه، خودش رو نشون نده، یه وقتی باید بیاد بیرون و ورق اون کتابش رو و عقیدش رو بیاره در جامعه مطرح بکنه و پایداری بکنه سرش، یه وقتی باید مثل یوسف در طی طریق حتی به چاه بره، اونجا رو تحمل بکنه، در تاریکی قرار بگیره، مثل یونس در به اصطلاح دل نهنگ بره و اون تاریکی رو به اصطلاح احساسش بکنه، تجربهش بکنه. ببینید هر یکی از اینها یک هدفی رو تعقیب میکنه. وقتی از مریم صحبت میکنه یا از مسیح، اون هم همینطوره. یعنی اینها رو باید انسان تطبیق بدهد با پاره های وجود خودش و جایگاه هایی که در اجتماع قرار میگیره و اون نقشی رو که باید ایفا بکند. که مثلا امروز من یوسف هستم، امروز کدام مرحله از یوسفم؟ یوسفی که با برادرانش درگیره، یا یوسفی که الان توی چاه افتاده، یا یوسفی که دست سیاره هست که در واقع عبور میکنن و او رو در معرض فروش گذاشتن. یعنی لحظات برای انسان پیش میاد. شما میبینید که یک وقت یک حاکمیت زور، یک حاکمیت سلطه، یک حاکمیت استبداد و خودکامه نه تنها یک یوسف را، جامعه خودش را به عنوان یوسف ها در معرض فروش به پشیزی میگذارد و میفروشد و میبینید، احساس میکنید هست، این اتفاق میفته. پس اینها هست. بعد این باید ببینه که این مرحله رو چطور بگذرونه. این مرحله زندان داره، 7 سال زندان داره. این مرحله بعدش خوبه، بعدش هست که این شناخته میشود و بر میگرده و میاد. پس اینا ببینید مراحلی است که انسان رو هدایت میکنه. یعنی اینطور نیست که خدا بگوید اگر پا گذاشتی در راه من، تو الان خیلی خوشوقت و خوشبخت هستی و از فقر مالی نجات پیدا میکنی، از نمیدونم بهداشت تأمین میشه. نه، اینطوری نیست. میگوید این راه، راه سعادته. وقت سعادتمند کسی است که اون کارهایی رو که خدا گفته بکنه. یعنی یک وقت توی اون رفعت و ذلت گفتم، یک وقت رفعت و سربلندی انسان در این است که تحمل خاری و ذلت بکنه. ببینید به شعیب میگوین که این کسانی که تابع تو هستن و از تو پیروی میکنن، اراذلنا بادی الرأی، هم تو که نگاهشون بکنی اصلا از اراذل و اوباش جامعه دنبال تو افتادن. ببینید چقدر به پیامبرها این حرف رو زدن و چقدر به بزرگان تاریخ این حرف رو زدن. بگیرید نمیدونم به مصدق گفتن اینا که اطراف تو هن اراذل و اوباشن، به سید جمال گفتن اینا که اطراف تو هن اراذل و اوباشن، اینها همه بوده در تاریخ بوده. پس این یک تعریفی است که قرآن از حیات بشر میده که تو فکر نکن وقتی که این نوع از آدم ها که خودشون کجند، خودشون در راه نیستند، خودشون مستبدند، خودشون خودکامه هستند، اینها بیایند و به تو بگویند تو و اطرافیانت و پیروانت اراذل او باشید، این از میدون در نر، جا بمان، ایستادگی بکن، حرفت رو بزن. پس اینا تعلیم. حالا این که بیاییم اینها رو تطبیق بدیم با وجود انسان، این یه مقداری راهگشا می شود که اگر بگوییم برای این که اونهایی که بیرون، اینو بارها گفتم که حالا میگید یادمون نیست، اونهایی که در بیرون شاخص میشن در یه چیز، مثلا در صفت بد شاخص میشه، در صفت خوب شاخص میشه، این به جهت نفسانیاتشه، یعنی چون نفسش خوب شده حالا بروز عملش بر اساس صفات در نفس خودش هست، یعنی تجلی صفاته. ببینید خالق عالم که این عالم رو آفریده، کل این آفرینندگی تجلی صفات رب است و اون تجلیات مربوبند، یعنی تربیت شده پروردگارند. پس اگر که یک انسانی در جایگاه خوب قرار میگیرد و شما میبینید بهش میگن حضرت مریم، خب این برای این است که اون صفات مریم گونه در وجود او شکل گرفته و حالا تجلی پیدا میکنه. پس از هر نفس مریم گونه ای یک مسیح میتواند زاییده بشود و مسیح به معنای این است که هم پاک است، هم فعیل به معنای مفعول است یعنی ممسوح، و هم فعیل به معنای فاعل است یعنی ماسح، یعنی هم پاک کننده رذائل از خودشه یعنی میشه ممسوح پاک شده است، و هم پاک کننده رذائل از جامعه است میشه ماسح. پس میگوید مخاطب مریمه، میگوید که خداوند به تو بشارت میدهد به یک مسیح. پس اگر هر انسانی نفس خود را به پاکی مریم که ولتی احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا، آن زنی که فرج خود را حفظ کرد ما از روح خود در آن دمیدیم. پس اگر فرج نفس هر انسانی از هر شهوتی بسته بشود، از هر خواهش بیجایی بسته بشود، از هر خواستن نادرستی بسته بشود، کم 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 نفس او بارور می شود و حامل می شود، حامل یک مسیح می شود، حامل یک زاییدنی می شود که اون زاییدن پاک کننده است و پاک شده است. پس این انطباقش خیلی راحته و قابل قبوله. و اگر متشابهات قرآن رو، یعنی این که چرا متشابهه، برای این که این مریم وجود خارجی دارد ولی شبیه آن میتواند در هر انسانی شکل بگیره، هر انسانی میتواند در جایگاهی قرار بگیرد که از قالت الملائکه یا مریم ان الله استفاک و طهرک و استفاک علی نساء العالمین، خدا تو را برگزید، اول گزینش میشه بعد تو را پاک کرد، پاکیزه ساخت، بعد تو را بر همه زنان عالم برگزید. پس این قابل تعمیم است. حالا چرا مریم رو با نفس ما تطبیق میدیم؟ برای اینکه مریم ذاتاً مؤنثه و نفس انسان هم مؤنثه، یعنی نفس انسان است که زاینده است و رویاننده است ولی عقل هدایت کننده است. حالا این تطبیقات رو تا حدودی در تفسیر ابن عربی نگاه میکنیم و اگر یک مراجعه و بازگشتی هم داشته باشیم به آیات 47 تا 50 سوره آل عمران، همین مطالب هست منتها به زبان دیگری. هر دو قسمت رو من از ابن عربی آوردم، یعنی میشه از همه حکما آورد. من امروز شاید از این تفسیر قدیمی ملا صدرا هست، خب خیلی هر صفحه اگه بخوان چاپ جدید بکنن 8-9 صفحه میشه، تقریبا 7 صفحه از اون رو خوندم، ولی نمیشه، یعنی واقعا انتقالش همین خلاصه ایست که در واقع براتون گفتم، یعنی انتقال مطالب اونها، چون در هر جایی وارد یک مقوله میشه، به قلب میرسه، میره توی بیان قلب که اصلا قلب چیه. خب ما یه بحثی داشتیم مثلا صدر و قلب و نفس و اینا رو من بحث کردم، مونده فؤاد، فکر کنم فؤاد رو مطرح نکردیم، بحثش مونده که تفاوت فؤاد با قلب چیه، کجا فؤاد قرآن آورده کجا قلب آورده. در هر حال وارد این مقولات میشن، خیلی کش پیدا میکنه و شما هم مطلب رو گم میکنید، بعد اینجا ازتون پرسیدم میگم اصلا یادم نیست. از این جهت صرف نظر میکنیم، به یکی اکتفا میکنیم، دیگران بیانات وسیعتری از ابن عربی دارن. ابن عربی حتی در تفسیرش بیاناتش خیلی محدودتر و بعضی جا نارساتر یا نارس اصلا هست، نرسیده است. در فتوحات خیلی بیاناتش رسیده تره، ولی خیلی آدم باید بخونه تا مثلا یه خلاصه ای رو استخراج بکنه و خدمت شما عرضه بشه. آیه 110 بخشش رو بیان کردیم تا کهلن، درسته؟ بله. دنبالش و اذ علمت کل کتاب و الحکمه و تورات و الانجیل. خدا الان مخاطب مسیح است، مسیحی که از اون مریم زاییده شده، میگوید که به یاد بیاور ای مسیح که من به تو آموزش دادم کتاب را و حکمت را و تورات را و انجیل را. خب اینا رو تفکیک کرده، مثلا ابن عربی میگه تورات علوم ظاهری است، علوم احکام است، انجیل علوم معانی و معقولات است که به عیسی یاد داده شده. حالا من ترجمهش کردم این قسمت رو تا انجیل، ببینید چی گفته. و به یاد آور آنگاهی را که به تو آموختم کتاب حقایق و معارف ثابته در لوح محفوظ را. این تا کجا میبره قضیه را؟ یعنی وقتی میگید کتاب، فقط قرآن نیست، چون قرآن بیان لوح محفوظه. اینو بارها گفتم، تکرار میکنم که به خاطرتون بمونه، یعنی آنچه که خدا اراده کرده است در آفرینش، اول در اون لوح محفوظ اینها رو ثبت کرده که نظامی که من میآفرینم مشخصاتش اینهاست. حالا حتی میتواند طبق اون مشخصات چیزی آفریده نشده باشد و بعداً آفریده شده باشه، ولی آب نبوده، کوه نبوده، زمین نبوده، سیارات و کواکب و اینها نبودن، ولی مشخصاتشون در لوح محفوظ ثبت شده، اول ثبت کرده خدا که میخوام این کارو بکنم. از این جهت این کتابی که گفته و از علمتو کل کتاب، مراد این است که من بخشی از لوح محفوظ رو به تو آموختم، و بعد بیان لوح محفوظ بخشیش در تورات، بخشیش در انجیل، به تأیید روح القدس و حکمت سلوک فلاح را، یعنی حکمت سلوک فلاح را به تو آموختم. به چی؟ با این ابزار، به تحصیل اخلاق و احوال و مقامات. ببینید نامگذاری های فصول کتاب آدم 3 با این کلمات خیلی همخوانی دارن، یه بخش داره حالات و مقامات، اون عناوین دقت بکنید. چرا حالات؟ چرا مقامات؟ مقام کجاست؟ حال کجاست؟ این هم میگوید که به تحصیل اخلاق و احوال و مقامات، یعنی هر پیامبری باید این مسیر رو بره. درست زاییده شد از یک نفس پاکیزه و مطهر به اسم مریم، اسمش هم مسیحه، ولی تا این مسیر را طی نکنند به اون تعالی نمیرسه، به اون مقام شامخ خلیفت اللهی نمیرسه. پس باید اخلاق اول، بعد احوال، این حالات رو درک بکنه، حالات خودش رو و تطبیق حالات خودش با حالات انبیا و تطبیق حالات خودش با حالات الهی. خدا هم حال داره، کلا یومن هو فی شأن، اینا حالات خداست. و بعد مقام بگیره، مقامات و تجرید و تفرید، یعنی اول خدا را مجرد کند، مجرد کند از هر شریکی و او را فرد بداند، تفرید بکنه که خدا نمیتواند بزاید و نمیتواند زاییده بشود. اول تجرید، خدا شریک نداره، بعد تفرید، قل هو الله احد الله الصمد. ببینید هر دوی این تجرید و تفرید توی این سوره است. و نیز تعلیم تورات علوم ظاهره. پس تورات، ببینید تعالی خود انبیارم اینجا میگه، خود قرآن، که اگر موسی آمد، موسی نیامد که جامعه را خیلی حکیم بکنه یا تعلیمات حکیمانه داشته باشه. موسی آمد که جامعه را از شرک نجات بده، جامعه را موحد بکنه، یه احکامی هم ظاهری آورده که این کارها رو بکنه. اما به عیسی که میرسد و احکام متعلقه به افعال را در تورات گفته و تعلیم انجیل علوم باطنه، یعنی علوم باطنی رو اختصاص میدهد به عیسی، به مسیح. این علوم چیه؟ این علوم متشکلن از تجلیات صفات که الان گفتن، یعنی اگر یک انسان یه صفتی رو داشته باشه متجلی میکنه، یعنی اگه صفت مثلا عصبی بودن داشته باشه، خیلی آدم خوبی هم هست ولی زود از کوره در میره، ناراحت میشه، واکنش نشون میده، آدم خوبی هم هست، این تجلی یک صفته. پس این علومی که میگوید که به عیسی یاد داده، به مسیح یاد داده، یکی تجلیات صفات است و احکامی که بر تجلیات صفات مترتب میشود. مثلا اگر من عصبی باشم، بر عصبیت من یک حکم صادر می شود که شما اگر بیجا عصبی شدی و حرف ناروا زدی باید حتما عذرخواهی بکنی. این حکم صادر شد بر تجلی صفت، یه صفت بد. و اگر یه صفت خوب، یه صفت خوب از کسی صادر شد، بعد یک حکم بر این مترتب میشه و صادر میشه که آی آدم ها، به این انسان نظاره کنید و از این صفت او تبعیت کنید. از این جهت میگوید تجلیات صفات و احکام آن را، و نیز تعلیم احکام احوال قلب. اینا به عیسی یاد میده. قلب حالات داره، برای اینکه قلب مرکز فهمه، عقل نیستا. عقل اگر بخوایم تفاوت در لغت بذاریم که بهتر بفهمیم، بگید عقل مرکز درکه و قلب مرکز فهمه. لهم قلوب لا یفقهون بها، با قلب تفقه میکنن. بنو عقل رو همیشه خودش رو به کار میبره. افلا یعقلون، این تعقل لقوم ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اینا خودش رو به کار میبره. ولی اونجا تفقه را در کنار قلب میگذارن. پس قلب حالات داره، یعنی مدارجی پیدا میکند در تفقه، و اگر این قلب وسعت پیدا بکند، تا اونجایی که خدا در آن قرار بگیرد اون قلب قلب انسان کامله. بعد و صفات آن و اعمال آن را میگه اینا رو به تو تعلیم دادیم که والحکمه و تورات و الانجیل. اول آیه میگه و از علم تو که من به تو یاد دادم. پس هیچ معلم دیگری که معلم اخلاق باشد، معلم سعادت باشد، معلم بهروزی انسان باشد، معلم نیکروزی به انسان باشد، جز خدا و هدایت او وجود ندارد. برای انبیا هم میگوید از علم تو که من به تو یاد دادم. پس دنبال کسی دیگری اگر رفتیم بدانیم که به اون نتیجه نمیرسیم. اون جاهایی که علما حرف زدن، من یکی از این بحثای خودم رو توی تحدی گوش میدادم، اونجا مثال زدم، رو تکرارش میکنم که بله انسان عقل داره، با عقل خودش زندگی خودش رو درست میکنه و میتواند تا یه جایی این زندگی رو پیش ببره، اما به اون جایی که خدا به اون نشان داده است نمیرسد. مثال من اینه که همین امروز هم اتفاقا اتفاق افتاد. حالا اون مثال میزنم، جریان امروز هم میگه، حالا شاید دیروز اتفاق افتاده، امروز توی اخبار بوده، که مگر سازمان ملل اجتماع خبرگان و برگزیدگان و فرهیختگان و عاقلان عالم نیست؟ 60 سال نتوانستن مشکل اسرائیل رو حل کنن. پس عقل بشر تا کجاست؟ و این مشکله، یعنی این استخوان لای زخم بشریته، نه فقط یک منطقه. الان حالا حادثه امروز، یکی از مقامات شورای امنیت سازمان ملل، اسمش یادم رفت، دیروز یا امروز استعفا داده و در استعفانامش گفته است که اوضاع سوریه و عدم حل آن لکه ننگیست بر پیشانی سازمان ملل متحد. پس نمیتونه بشر حل بکنه، اما خدا میگه من میکنم، شما بیایید دنبال من. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. من میخواهم امشب بگویم که اولی الامر هم کسانی نیستن که حاکمیت ها را به دست دارن، کسانی هستند که زمام قلب مردم را به دست میگیرن، بر قلوب مردم حاکمیت پیدا میکنن، مثل امیرالمومنین، مثل ابا عبدالله الحسین. اینها حاکم بر دلهان، از اینها باید تبعیت کرد، نه یک کسی که بیاد رئیس بشه، رئیس جمهور بشه. اصلا قرآن حرفش نیست، برای اینکه اونها یه دوره محدود، حالا ممکنه یک کسی اینطوری هم حاکمیت رو هم به دست بگیره، مثل امیرالمومنین که 5 سال تقریبا نزدیک 5 سال به عهده گرفت، ولی در اون 5 سال واقعا مردم حاکمیت سیاسی علی رو قبول نکردن و سرانجام کشتنش. اما حاکمیت بر دلهای او هنوز ادامه داره و خواهد بود. پس این اطاعت از خدا، اطاعت از رسول، اطاعت از اولی الامری که این فرماندهی و فرمان روایی را بر دلها داشته باشد، این ضروری است. این تا اتفاق نیفته جامعه رشد نمی‌کنه. شما ببینید، همین برای اوضاع سوریه وزرای خارجه عرب جمع شدن. عرض کنم که جامعه عرب تشکیل جلسه داده، تا حالا دو بار نمیدونم سوریه رو اخراج کردن. اینا حل نمی‌کنه. فقط اطاعت از خدا، اطاعت از رسول و اولی الامر. تازه میگوید اگر بین شما و اولی الامر اختلافی پیش آمد، یعنی چیزی به نظر شما رسید که او یا نمیداند یا نگفته یا بلد نیست یا عمل نکرده، و این تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول، ارجاعش بدید به خدا و رسول. پس این دوتا همیشه هستن، خدا و رسول و اطاعت از آنها همیشگیست. این تمام شدنی نیست. حالا تا اینجا این نصف دیگه آیه کفایت میکنه، خسته شدید، و انشاءالله بقیهش بماند تا بعد. شما هم که توی قرآنتون میخواید علامت بگذارید، بگذارید. خیلی ممنون، دعا میکنم آمین هم بگویید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اكشف عنا كروبنا اللهم اقض عنا ديوننا اللهم اصلح كل فاصل من امور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.